سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص دادن. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی، یکی پای دیگر تا لحظات دیگر. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ازبکستان 7 هلیکوپتر نظامی اردوی جمهوری مخلوی افغانستان را به امریکا انتقال داد و گزارش برخی از رسانه های ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی حکومت مخلوی افغانستان که توسط نظامیان سابق این کشور با ازبکستان برده شده بودند به امریکا منتقل شدند. یک رسانه آنلاین ازبکستان روز چهارشنبه گزارش داد که وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون این هلیکوپترها را قابل استفاده دانسته و به آن کشور منتقل کرده. در ادامه گفته شده که در 15 ماه آگست 2021 میلادی در روز ورود طالبان به کابل بیش از 500 پرسنل نظامی افغان با طیاره ها و هلیکوپترهایی که از سوی ایالات متحده به اردوی سابق افغانستان فراهم شده بود به ازبکستان رسیدند. در گزارش به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده گفته شده که در آن زمان 22 طیاره نظامی و 24 هلیکوپتر به ازبکستان منتقل شده بود. دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که در سال 2025 با 1 میلیون نفر کمک نقدی در افغانستان صورت خواهد گرفت. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز گذشته نوشت که کمک های نقدی به خانواده ها در افغانستان این امکان را می دهد که به طور فردی و موارد ضروری مانند غذا، دارو و لوازم زمستانی اولویت دهند. در ادامه گفته شده که 89% خانواده ها در افغانستان کمک نقدی را ترجیح می دهند. شهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم روز گذشته به عنوان 50مین رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلیه معرفی شد. بر اساس بیانیه که از سوی شبکه توسعه آقاخان در رسانه های اجتماعی نشر شده، شهزاده رحیم بر اساس وصیت نامه پدرش به عنوان رهبر جدید این فرقه مذهبی معرفی شده. گفته شده که شهزاده رحیم متولد 1971 و فرزند ارشد کریم الحسینی معروف با آقاخان چهارم است که در هیئت مدیره بسیاری از نهادهای شبکه توسعه آقاخان هم نقش دارد. شهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم در حال به عنوان 50مین رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلیه معرفی شد که پدرش کریم الحسینی 49مین امام اسماعیلیه روز سه شنبه در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلیه در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخشای از افریقا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که گزارش ها در مورد این که امریکا با همکاری اسرائیل می خواهد ایران را به خاکستر مبدل کند به شدت اغراق‌آمیز است. او این را روز گذشته در شبکه اجتماعی مربوط به خودش در مورد برنامه هسته‌ای ایران نوشت. ترامپ تاکید کرد که می خواهد با ایران به یک توافق هسته‌ای برسد که قابل تایید باشد و همچنان به تهران اجازه دهد که به صورت مسالمت‌آمیز توسعه و رونق یابد. اما او تاکید کرد که ایران نباید اسلحه اتمی تولید کند و گفت که باید هر چه زودتر برای دستیابی به یک توافق جدید اقدام شود. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در 2015 در مورد برنامه هسته ایران به یک توافق رسیدند، اما اداره پیشین رئیس جمهور ترامپ در 2018 از این توافق بیرون شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه از تعداد زیاد شنوندگان عزیز ما که 23مین سال روز آغاز کار رادیو آزادی را تبریک گفتند یک جان تشکر میکنیم و در این برنامه تعداد از آن پیام ها را به شکل نمونه و دست نشر مسپاریم. البته قابل یادآوری است که در این برنامه زیادتر کوشش می شود که پیام های مختلف شما در مورد مسائل افغانستان و مسائل خودتان و مسائل روز روزگارتان گنجانیده شود و همچنان بیاد داشته باشید در آخر این برنامه پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز نشر می شود. اگر شما هم می خواهید پیام های مختلف شما در این برنامه گنجانیده شود، می توانید پیام هایتان را به شماره واتساب 00-4207-25-84-77-73 ثبت نمایید. شماره واتساب برای ثبت پیام ها را یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00-4207-25-84-77-73. حالا توجه نمایید به پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات خدا خدمت تستم در کارن رادیو آزادی تقدیم میکنم. زاوش هستم از تخار نظر سر. 23 سالگرد رادیو آزادی را به تمام شرمنده های رادیو آزادی و به خود شرمنده های خاص تقدیم میکنم. یک شلم هستم مگر نظر سر چون دیر شب برنامه ایتم بود دیگه وضعیتی افغانستان وضعیتی مردم اگر چی نیست که نتونستم با این شب باشه تبریکی بودم دیگه. بازم براتون تبریک باشه به تمام همکاراتون. چون وقت ما از رادیو آزادی افتخار میکنیم. خصوصا ما مردم معلول بیچاره در چشم و گوش ما رادیو شما است بدرخشین. خداحافظ شما. زاوش هستم از تخار.
یکی از مهمترین تاثیرات رادیو آزادی برای من این است که به عنوان یک منبع خبری معتبر به ما این امکان را می دهد که از تحولات جهانی و داخلی باخبر باشیم و تصمیمات بهتری بگیریم. برای رادیو آزادی با ارائه برنامه های متنوعی که هم شامل آگاهی دهی و هم سرگرمی می شود به زندگی روزمره ما تراوت می بخشد. برنامه های رادیو آزادی برای من و هموطنانم هم نه تنها یک منبع اطلاعاتی بلکه یک دوست همیشگی در کنار ما بوده است که در لحظات سخت و در روزهای خوش در کنار ما بوده است. رادیو آزادی در واقع جزئی از زندگی ما شده است. برنامه ها بخش و اخبارهایی که این رادیو پخش می کند همیشه برای ما پر از انرژی و انگیزه بوده است. در پایان باید بگویم که این رادیو به عنوان یک مهمان ناهسته اما همیشه با ارزش خانه های ما حضور دارد. بسیاری از ما حتی در روزهایی که سختی های زیاد را تجربه می کنیم با گوش دادن به رادیو آزادی احساس نزدیکی و آگاهی پیدا می کنیم و این برای ما اهمیت زیادی دارد. تشکر از رادیو آزادی که در کنار مردم افغانستان است و با برنامه های ارزشمند خود زندگی را برای ما بهبود می بخشد.
ما شنونده از روز اول که رادیوی شما تاسیس شد ما شنونده شما هستیم. تو خمره میشناسی ما خودم مکتب نخوندیم و نه علمی درسی را نمودیم، خو البته ما مدارس دینی را کم زر خواندیم یا امام کوچه شاید باشیم. خو از رادیوی شما همی پرسی داری که ما برای شما میگوییم این نتیجه رادیوی شما است که ما از رادیوی شما از زبان تان یا سلطان احمد سروار صاحب یا دیگر یاد گرفتیم و بسیار لغت ها و بسیار تجربه ها از رادیوی شما یاد گرفتیم. ای برای ما مکتب شد و ما می مکتب را خواندیم، تمام لغات را ما می دانیم و برنامه های ویژه هر گونه شما ما تعقیب می کنیم. همی خبرها خو هیچ وقت ما قضا نمی کنیم، اگر دری باشد اگر پشتو باشد، چرا که شما یک رادیوی شما که هست یک خوب خصلت دارد که هر خبر که نو آمد را در ما بین برنامه پخش می نمید که خبر نو آمد. این بسیار خوب است. ما از تمام جهان خبر با خبر می شیم، بالخصوص از وطن عزیز ما افغانستان. ما از شما بسیار متشکر هستیم.
رادیو تان 23 ساله شدن بخاطر پاس خدمات شایسته تان که منعیسی اصول ازادی بیان برای مردم را کردین. تقریبا 23 سال به مردم افغانستان خدمت کردین. مردم افغانستان بی سواد بودن، از این چیز آگاهی نداشتن. خدمات شایسته رادیو ازادی بودن که امروز ما نتاقشیم، امروز با امرای شما معرب میزنیم. اینمو خدمات 23 ساله ایتان برای تان تبریک بگیم. خدا کنه که دیگه هم بری مردم خدمت مستر خدمت شوین. انوز رادیو شما جوان است و ما پیر شدیم. بار صورت
رادیو آزادی زمانی که فعالیت های رسانه‌ای خیش را در افغانستان آغاز کرده است، همگام مردم و بالاخره و یگانه آدرس برای باخبر شدن مردم از حوادث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرفراز و نشیب در افغانستان بوده. بیشترین دستاورد را رادیوی آزادی دارد و برای خانواده‌ها خیلی ها تاثیرگذار بوده است. کارمندان خوب رادیو آزادی با کارگیری شبه‌های خوب برای رهبری افکار عامه و با بکارگیری برنامه های مطابق حال و احوال مردم و به اصطلاحی با کرد کردن برنامه و سوژه های دلنشین جایگاه خوب و بالای را در خانه خانه افغانستان برای خودش پیدا کرده و حفظ نموده است. مردم در افغانستان از اقشار مختلف فقط روی این مسئله برای رادیو آزادی احترام و عشق و علاقه زیاد را قائل هستند، چون یگانه رسانه‌ای هست که از اصول خبرنگاری را که عبارت از بی‌طرفی و رساندن اخبار به اسرع وقت آن بدون سانسور و ویرایشکاری برای مردم است را دارد. این مسئله همه مردم شنوای این رادیو بوده و واقعا این رادیو را مردم دوست می دارند.
سلام و عرض ادب آقای ظریف نظر با شما و از طریق شما و تمام کارمندان رادیو آزادی. خدا کنه که جور و سرحال باشیم. بزرگوار، ما از رادیو آزادی در حدود 20 سال یا 22 سال متواتر به حساب استفاده میکنیم، میشنویم و در مطالب بسیار ارزنده از همیشه استفاده کردیم، سود بردیم. به این معنا که ما از اخبارا که هیچ خبر نمی بودیم، رادیو آزادی مثلا هر مشکلی که پیدا میشد کوشش میکنیم که زودتر رادیو آزادی را فعال بسازیم و بشنویم که رادیو آزادی چی میگه، بخصوص در جریان جنگ های تحمیلی و جنگ های فعلی که بود. همیشه رادیو آزادی ما را از تمام مواقب و بدبختی ها و خوبی ها مطلع می ساخت، مطلع می شدیم. بسیار راضی هستیم و تمام کارمنداش بخصوص آقای ظریف نظر ما خواست خودت دیگه بیخی دیگه که گفتی اگران تا وضعی فامیل وارشیدی برا ما.
پیام شما نظر شماست.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و همچنان مهمانان برنامه 23 سالگی رادیو آزادی را به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم و بسیار تشکر میکنم از اینکه شما در 23 سال خیر زحمت کشیدین بر مردم برای ارائه خبرهای دقیق و معتبر. و شخصا من خودم یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم که از زمان کودکی شنونده رادیو بودم و تقریبا سال 8 است که من این رسانه را میشنوم. نگفتن اما لو که من شنونده میشه که شما زهرا هستم. از ما پدر کلانم بسیار رادیو آزادی را دوست داشت، میشنید. من که خاطرک بودم یک وقت خانه از اونا میرفتم میشنیدم، بسیار علاقه داشتم و آرزوی من بود که میگفتم یک زمان من پولدارشم رادیو بخرم. زمان پیسه نداشتم و یک وقت که من تانستم رادیو بخرم و اما وقت باز من به شنیدن رادیو آزادی آغاز کردم. من بسیار رادیو آزادی را دوست دارم. یعنی وقتی که من یک خبر از دیگر رسانه ها میشنوم سرش اعتماد کردن نمیتونم. وقتی که من میگم منتظر از این میباشم که چوخ رادیو آزادی همی خبر هم میگه، وقتی که من از رادیو آزادی میشنوم واقعا باور میکنم، اعتماد میکنم که همی رسانه همیشه خبرهای واقعیت بر مردم میگه و در طلا رسانی بسیار یک رسانی پیشتاز است. و ما از طرف روز در موجه کوتاه میشنویم و از طرف شب در موج متوسط میشنویم و اکثر هم منطقه ما تا حالا هم متاسفانه که موجه را پیدا نتانستن. نمیفهم چی مشکل است، هرچند بسیار واضح شنیده میشه. بسیار تشکر از شما که واقعا خیلی زحمت میکشین، قابل قدر هستین و ما برنامه تنزیه خیلی دوست دارم و میتونستم برنامه تنزیه جالب هم داشته باشین، چون که دل مردم افغانستان شکسته است و همواره بسیار مگفتیگم زندگی به اینا دشوار میگذره. از یک قل رسانه امید مردم است یک چند لحظه ما از طریق رسانه یک چیز بشنویم و یک چند لحظه روز خوش داشته باشیم. من شخصا یعنی مشکلات زندگی بسیار زیاد است، وقتی یک چند لحظه رادیو را میشنوم فکرم یعنی دیگه میشه فکرم تغییر میکنه. و من میخوام این سوال پرسان کنم که ما وقتی که از آموزش محروم شدیم بسیار دلتنگ، ناامید و اصلا امید به زندگی نداریم. یعنی من شخصا بسیار رنج میکشم از اینکه جوانی ما میگذره، ما نمیتونیم درس بخونیم، ما نمیتونیم تحصیل بکنیم، کار بکنیم. ما یعنی تا وقت در قسم باشیم شخصا بسیار تنگ میشیم. و دکتر صاحب برای ما بگه زمانی که دل تنگ میشیم و زمانی که ناامید میشیم چی به ما امید داده میتونه؟ هرچند که از یک راه نه از یک راه میتونیم که درس بخونیم، اما بازم با درسای حضوری.
دکتر صاحب خاطر فروتن به زهرا جان اگر کدام توصیه داریم به تمام، به طور نمونه به تمام دخترایی که مکتب رفته نتونستن روحیات خود از دست دادن، اگر کدام توصیه خاص دارین به عنوان دکتر؟
تشکر. و من واقعا حرفایش شنیدم. اولی که امی تسلسل صحبت که میکنن زهرا جان تیوی بیان که کردن بر من اتر یک امید داد که دخترای با واسفزی که محروم شدن از درس، اما ذهنیتشان، طرز صحبتشان و کنجکاویشان در باره علم، دانش آموختن هنوز موجود است. و این یک امیدواری کلان است که اینا با وصف تمام مشکلات و درهایی که بسته شده هنوز هم تلاش میکنن. و این نمی مشوری ما هم برای از اینا ای است که در زمانی که آدم به یک آلت میرسه که دروازه ها بسته میشه، تاریکی میاید و انسان ناامید میشه و میگه که خب هیچ نوع امید وجود نداره. در اونمو مرحله آدم کوشش کنه که نسبت به احساسات از عقل خود کار بگیره و بسنجه که از این تاریکی ما چطور میتونم خودم بیرون بیایم، یا کمک والدینم از ضرورت دارم، یا از چهار طرف ما، چون دولت کمک نمیکنه. از طرف دولت ما و شما چیز نداریم. شخصی اول از خود باید شروع کنه، یعنی ناامیدی خود به یک امید تبدیل کنه. اگر درس امکان نداره کوشش کنه که رسامی، نقاشی، خط نوشته کنه، بافت، خیاطی، خود را از امید تفکرات که در فکرش چرخ میخوره و این مصروف نگاه میکنه و به شکل یک القر با وجود نره رها کنه. یعنی به اصطلاح عامیانه ما شما میگیم زنجیرها را بشکنانه. از این حالت که خود بکشه این تو وقت خود را ناامید نبینه. چرا؟ اگر ناامید شد باز طرف خودکشی ها تمایل به خودکشی پیدا میکنه و انسان نباید به او سرحد خود برسانه. اگر میبینه که عوارض امی ناامیدی بالاخره به دپرشن میرسه، باز به یک دکتر تماس میگیره که هم بتانه یک دوای مؤثر بگیره و هم یک صحبت هایی که بتانه تقویه روحی شوه و روانی شوه. چرا در این حالت، در حالت ناامیدی اصلا خود امید جوانه میزنه. اگر نتونست بس بالاخره به یک دکتر یا به یک روانشناس مراجعه کنه تا اینکه کمکش کنه. اگر نیک میتونست، یک واقعا یک خانم قوی است، واقعا خودشان میتونه خود از این چاب بکشه از این تاریکی و دیگران را هم کمک کنه.
بسیار زیاد تشکر. در این موضوع محترمه فرزانه خیراندیش، شما چیز گفتنی دارین؟ تعداد شنوندارم شنیدین، چی گفتنی دارین محترمه خیراندیش؟
تشکر از توضیحات شما و همچنین از دکتر محترم که بسیار نکات مهم اشاره کردن به دختران. ما پیشنهادم ایست که به خاطر راه حل از همی خالمای دین ما میتونن کمک بزرگ کنن، چون از راه دین از همه چیز خبر هستن. میتونن کسانی که مخالف علم و دانش دختران است امرایشان بحث داشته باشن، جلسات بگیرن، تاکید زیاد کنن روی از این موضوع و آگاهی ایدی به خود مردم که به چقدر اهمیت داره آموزش دخترها برشان. نه تنها که آموزش به خود دخترها فایده داره، به تمام جامعه نسلها را تغییر میده. این بسیار مهم است، بسیار مهم است. باید جامعه ما بیدار شوند و روی از این توجه خاص داشته باشند. در مساجد ما میشنیم روزای جمعه گپای حق و ناق مولای صایبای ما میگن، اما در باره آموزش دختران حرفی نمیزنن. اینقدر ترس و اراس خوب نیست. ما باید در مقابل ظلم استاد شاییم. ای خودش یک مبارزه است، ای خودش یک جهاد گفته میشه. ظلم ظالم قبول کردن ای خودش گناه. ما باید اقدام کنیم به این کار و درهای مکاتب و پانتونا رو برای دخترای خود حتمی باز بسازیم. تشکر از توجهتان شنوندای عزیز و از شما همچنان.
با اجازه مهمانای ما میریم یک بار دیگه داخل افغانستان. محترمه خاطره نظامی هم به برنامه وصل شدن. خانم نظامی خوش آمدین به برنامه.
بنام خداوند بخشنده مهربان، با تقدیم عرض سلام خدمت شما آقای نظر، مهمانان حاضر در بحث و شنوندگان عزیز که از طریق امواج نشراتی رادیو صدای آزادی صدای ما را شنوا هستند.
تشکر. ما روی از این ضرورت بازگشایی مکاتب روی دخترها صحبت داریم، چی فکر میکنین؟
در رابطه با بازگشایی مرکز تحصیلات عالی و خصوصی و همچنان مکاتب در افغانستان، آقای نظر، تا آنگونه که ما انتظار داشتیم از مردان افغانستان، از کسانانی که فعلا در عرصه قدرت هستند یا که به نحوه در ادارات کار میکنند، که اینها به عنوان کسانی که فعلحال حرفشان بالای نهادهای دولتی قابل شنیدن هست و حداقل میتونن صدای بلند بکنن، انتظار از اینا داشتیم که بتونن نحوی از هر گوشه افغانستان که ما 34 ولایت داریم، از هر گوشه 34 صدا بلند بکنن و بالاخره حکومت کنونی را قانع بر بازگشایی مراکز تحصیلات عالی و مکاتب سازن. اما متاسفانه که آن گونه که زنان همیشه حامی مردان هستند، متاسفانه که این قشر نتانست ما را حمایت بکنه در این روزهای سخت نفسگیر که حدود 4 سال میشه ما در فشارهای روحی روانی زنان افغانستان به سر میبرند. اما این که چه باید کرد، من همواره همونطور که شما شاید هستین گفتم که تا زمانی که مردم افغانستان هم از زن و مرد ما متحد و یک دست نشیم، طالب که سهل است نمیتونیم هیچ چیز را از افغانستان برکنار بکنیم.
تشکر. میریم باز به کابل. محترمه سرای ملک که هم به برنامه وصل زن. خانم ملک، خوش آمدین به برنامه.
سلام با شما. خدا کنه که شما و شنونده های عزیزتان خوب باشه. تشکر. من پیام شما را و سوال شما را به خوبی گرفتم. بر این حکومت من هیچ دیدگاهی ندارم که مکاتب باز شوه و هیچ نظریه مثبت ندارم که مکاتب باز شوه و خود من هم نمیخوام که با این حکومت که ما داریم مکاتب باز شوه، به خاطر از این که مدرسه هایی که فعلا دخترها درس میخوانن، این مدارس دینی که اونا درس میخوانن، میفهمین که کدام مضامین تدریس میشه؟ فکر کنین هفت زن دوزخی، قانون شوهرداری، یعنی مضامین است که در مدارس درس داده میشه. شما فکر کنین که در شفاخانه ها به جای یک دکتر ملا شیشته، به ترافیک، به اداره ترافیک به جای یک متخصص یک ملا شیشته، خیلی مکتب هم امی رقم میشه. فرض مثال دانشگاه های خصوصی در اعلان آخر دانشگاه های خصوصی باید از اساتیدش تحت نظر ازی حکومت باشه، خیلی مکاتب هم اگه باز شوه، آیا به دخترها اصول شوهرداری داده خواهد شد؟ آیا به دخترها هفت زن دوزخی معرفی خواهد شد؟ اگر این رقم باز شد، ما پشتیبان از این هستم که هیچ تظاهرات، هیچ مذاکره، هیچ چیز صورت نگیره بر از این که به این حکومت مکاتب باز شود. از این قدر که امی دختر خانوما هیچ یاد نگیرن تا این که دانش غلط یاد بگیرن و برشان یاد داده شود.
هفت زن دوزخیش چه قسم قصه است؟ این چی گپ است؟
در مدارس که فعلا هست یک مضمون مخصوص دارن که زنان دوزخی رو معرفی میکنن، که مثل یک ما در سابق داشتیم پنج قاعده بود. چی بود که یک امی اول که ما میرفتیم الفبا را یاد میگرفتیم و یکان چیز دیگه، مثل اون ما وره به چاپ پاکستان هم هست که ورقای سرخ داره. من نمیفهم شما او دو زمان در افغانستان بودین یا نه، که ورقای سرخ داره و یهم این نمو رقم که یاد تفولیت ما را مندازه که ما یاد میگرفتیم. مثلا ما قایده میخواندیم، قایده شریف را میخواندیم، باز آل در این چاپ، در این کیفیت اون نمو رقم هفت زن دوزخی را معرفی کرده. کدام هست مثلا یکی از او هستن؟ کسی که مویایش معلوم شده، کسی که بگرد شوارش نکنه، کسی که مثال نمازش قضا شود. فکر کنید اینی چیزایی است که به زن یاد داده میشه، به دختر در مدارس یاد داده میشه. دختری که از مکتب مونده، آن 90% از دخترایی که از مکتب مانده و خانواده هایشان به دلیل از اینکه اونا از مکتب ماندن را اونا را به مدارس روان میکنن و اونا در مدارس چی یاد میگیرن، اینمی یک مضمون اساسیش است. شما میتونید این را جستجو بکنید که دقیق از سمت شمال بیشترین دختر وقتی مدرسه میره این مضمون یاد میگیره. یک دوم دیگه، اصول شوهرداری. چرا ما علم یاد نگیریم؟ چرا ما مثلا تکنولوژی یاد نگیریم؟ چرا ما اصول شوهرداری یاد بگیریم؟ یعنی فقط شوهرداری باید بکنه؟ اینی حقش هسته. یک مضمون اساسی شان است که برای زود درس داده میشه. یک موضوع دیگه که وقتی در اعلان شان آمده که دختر خانوما نباید علم یا بیولوژی که بدن اناتومی بدن مردا را بخونه به خاطر از اینکه گناه است درشان. این علم چی گناه کشیده وقتی که در این رقم یک حکومت ما بخواهیم و آرزویم با سلن مکتب داشته باشیم و این مضامین قرار است به دخترها درس داده شود، من فکر میکنم که دختر ما یا خواهر ما به سواد دانه بهتر است نسبت به این یادداشته ها که یعنی این دانش که قرار است وابی بگیرن.
چی میگین خانم فروتن شما در مورد دکتر صاحب خاطر فروتن؟
اول آدم این را باید بگه که واقعا همه ما درد داریم وقتی راپورا را آدم مشنوه یا تغییرات را که آدم میبینه که آوردن، اما از جانب دیگه این یک امید میته. مثل پیشتر ما برای دخترک جوان گفتم طالبا یکانه کسایی که هراس دارن زنها هستن و اینا میخواین که زنها را به شکل خودشان تربیه کنن، یعنی خانداری و شوهرداری و اینا رو برشون یاد بده. چرا اگر زن یک اندازه بفهمه اینا از پیششون بسیار حراس دارن. این ما باید به ایسی یک نقطه فشار بالای طالبا استفاده کنیم که زن اگر شما مزامین هم تغییر بتین، ورقای سرخ هم بیارین، هر چیز بیارین، زن مادر است، زن انسان می آفرینه، تو نمیتونی با این ورقا با این نوع سیستم ها او را تو در ذهنش یک تغییر بیاری. زن وقتی که خودش میفهمه بعضی چیزایی را که چطور مثلا این جوان میشه و باردار میشه و اینا، حتی بین نزدیک پیش دکتر هم بره میفهمه هم دلبدی و استفراغ این گفا باش پیدا میشه، پیش دکتر به ما عراض میایه، یعنی خودش درک میکنه. وقتی که این نوع احساس در وجود یک زن است، زن بسیار یعنی یک موجود هم لطیف و نازک و بسیار بی‌غرض هم است، هم میتونه که یک نقطه خطر برای کسایی اینا را میخواین که سوء استفاده از پیشان بکنه میباشه.
در جستجوی گمشدگان،
ما محمد اسلام قصاب از ولایت تخار ولسوالی چراب قره آب شخک گمشیرهی دارم به نام میراجدی ولدی مرحوم محمد خان. مدت 30 سال یا 35 سال میشه گمشه شد. این دوالی دردش نیست، اگر کسی دوستی برادری پیش کام یا قدیر باشد و همی شماره ما زنگ زنه 0778-13-25-729 دقیقی 20,000 افغانی شیری دارد. تشکر از برنامه خوبتون تید.
خب چی تان میشد کسی که گم شده؟
یه خواردارای ما مشاسب.
چطور گم شد؟ یعنی به چی اساس گم شد؟ یعنی در جنگا گم شد؟
کماکی نمی مسئله نمی بابنی فامیلی دیگه کم کوکش کای کم توی دیموگی که شده برای از قیره برامده رفت پسی با می چه.
خوش شما فکر میکنین که کدام جای رفته باشه زنده باشه حاله؟
یا کسی سه با می تیرما زنگ رکی با می نفری که شما میگن با می سوستیم با می تو کتی ما ایران آمد کابل های کابل دیگه نیامد این طرف، همین رقم یک نفر با ما گزارش داده بود.
خب مقصد از فامیل قار کرده دیگه نی؟
بله سه بله بله از فامیل قار کرده.
خب ما چند دفعه نشر میکنیم، امیدوار هستیم که به گوشش برسه و بر شما تماس بگیره و ما برنامه را آخر برنامه آزادی و شنوندگان میگنجانیم.
سلامت باشین.
سلام علیکم. راین الدین هستم، ولد ملاد الغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین. چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است حالی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-36. تکرار شماره 078-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمده است، از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشه از ما مجده بگیره.
یک شخص به نام یاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-7-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنوندای عزیز ما معلومات بتین. بفرمایین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا سنف 14. بعد از سنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به اینکه به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی این تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق و حقوق خود میدانه، هم حق و حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر خودش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم، بدان اول دانستن است، اول علمه، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا، بخوان، هم برای مرد تعلق میگیره، هم برای زن تعلق میگیره. موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی السین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز را برای زن مسلمان مرد مسلمان تعیین نکرده. در واقع اگر ما باید به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیا ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، باید بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دورت جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق اینا آگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به نام عایشه، دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی با منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با سطح ولایت ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینها از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن، می آمدن پیش حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام، مشکلات را حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد، در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. نه در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته باشیم، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادان نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگانه رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز به روز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه، اگر دکترا نداشته باشه حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف و همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همین علمای بزرگی که در جامعه های بزرگ هست، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه رو ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره، بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امروز میره تحصیل میکنه، نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدانه در خانه چی میگذره، نمیدانه اقتصاد یک عالم باید بدانه، نمیدانه عالمای افغانستان. ما توهین نمیکنیم، این واقعیت. عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست در واقع. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحه‌های مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور جمهوری، خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنید. جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدهی دراز ما کمک کنیم. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت دیر نشیم که این خارجی ها ماش اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد. اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگری ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ است در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه. همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن، مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای اونها که جوانان تشویق برن به کار و دیگر جوانان بیای اونجا و گروه گروه اذا جاء نصر الله. چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیدی بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن. چرا که هیچ منفیت کشورهای اسلامی بیشان نداره در واقع. از حقیقت هست.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای از این که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در او به سطح دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانهشان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم اما تر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما می دانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستن، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی، در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ است، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند. در واقع همینا همه در سر منبر شما قالت کن میفهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر من چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده از حال که نبوده، اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع. و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن حضوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور میتونه چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمای پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشأ از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بد کار بکنیم. سرمنشأ عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع اینها چی باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم رو به دست حفصه میده پیامبر اسلام، در حالی که مردان شمشیرزن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای از عورت است، پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مردان چطور بده تقدیم بکنه؟ و امروز که یکی از نقصهای قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست، او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مردی است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه. بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد، حتی او فرض نیست، بعد دگر امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب چی هست؟
جناب استاد، شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از ما پرسان میکنیم، میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه، بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در اون صحبت‌های قبلی هم برای شما گفتم، علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن. در واقع این فکر است علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرخصه، در همون کشور پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زندار، قاضی زندار، تمام امورات در واقع پلوت زندار، در واقع همین عالم محترم محاکمه را در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پول از بین ببریم، پلچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمی شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این طفلا این جوانان که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنند، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه در واقع به وزارت‌های اوقاف و ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از او افغانستان بیالت و این ما فیزیک بخوانم، کیمیا ما گفتم در صورت که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع ای در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه، اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن، اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوریت چی در این دوره خارجی ها با پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفیت خوب پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خوب بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این هم فرض عین است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مضامین های مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض عینه که باید جوان ها بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعضی از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشت اجابات عصر زمان فتوا صادر بکنن، این را چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگه سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن در واقع، احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن در واقع اینها ای احادیث جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا است، خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمی ها شناخته نشده، و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها میدانن. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث رو بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام رو نقد نمیکنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.
بهر سال نظر کنم، او او تا تو را بیا با من، سحر کن گذر کنم، او او تا تو را بیا با من، شهر و خواب آواره هم آواره هم در شهر و خواب آواره هم آواره هم سفر کنم سفر کنم تا تو را بیا با من به هر سال نظر کنم
گذر کنم با تو را